دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. هرچه به 12 مرداد روز برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور منتخب ایران نزدیک می شویم، فشارها بر روی حسن روحانی افزایش می یابد. هدف بخشی از این سمتگیری ها اثرگذاری بر روی تصمیم او درباره ترکیب کابینه آینده است. فشارهای محافل و عناصر پرنفوذ بالادستی معمولاً در خبرگزاری‌ها و بلندگوهای رسمی بازتاب می‌یابد. در یکی از تازه‌ترین نمونه‌های این گونه موضع‌گیری‌ها، روز جمعه محمد کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران، به حسن روحانی پیشنهاد کرد که افرادی را در جایگاه وزیر علوم و رئیس دانشگاه‌ها برگزیند که به گفته او بوی فتنه ندهند. واژه فتنه در ادبیات رسمی جناح اصولگرای جمهوری اسلامی ایران معادل اعتراض، تظاهرات و ناآرامی‌های خیابانی سال 1388 است. روز چهارشنبه هم صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه گفت افعی فتنه 88 گرما خورده و به جنبش افتاده و افزود وضع سیاسی طوری نیست که مجال فعالیت مدیریتی برای این طیف فراهم باشد. از سوی دیگر انتظارات اصلاح طلبان در ارتباط با ترکیب کابینه آینده و درخواستهای نهادهای جامعه مدنی و اصناف از پایین بیشتر در برخی مطبوعات اصلاح طلب یا در فضای مجازی و اینترنت منعکس می شود. از جمله درخواست اکثریت سینماگران ایران و چهره‌های شاخص این صنف برای بازگشایی خانه سینما، درخواست اعضای کانون صنفی روزنامه‌نگاران ایران برای رفع محدودیت‌های فعالیت‌های این طیف و درخواست فعالان سیاسی و خانواده‌های زندانیان سیاسی برای آزادی این زندانیان یا رفع حصر از آنها. حاصل جمع این بردارها چه اثری بر روی ترکیب هیئت دولت 11 دارد؟ حسن روحانی به این سمتگیری‌ها و فشارها چگونه واکنش نشان خواهد داد؟ در برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله این پرسش‌ها را با 3 میهمان برنامه در میان گذاشته‌ایم. با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و از مشاوران مهدی کروبی رهبر این حزب در مشهد. پویان فخرایی، روزنامه‌نگار سیاسی در کوالالامپور در مالزی. و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و همکار سابق مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقیم بن در آلمان. آقای جوادی حصار، متحدان اصلاح طلب حسن روحانی در انتخابات 24 خرداد امسال می‌خواهند ببینن که تغییری که ایشون وعده دادن به چه صورت در ترکیب کابینه بازتاب پیدا میکنه. اما اصولگرایان هم حرفایی میزنن، هشدار هم میدن که مبادا اصلاح طلبان و سبزها در دولت 11 حضور داشته باشن. آقای محمد کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، میگه وزیر علوم یا رؤسای بعدی دانشگاه ها بوی فتنه ندهند، و آقای صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، میگه افعی جان اهل فتنه 88 گرما خورده و به جنبش افتادن. برایند مطالبات جناح از حسن روحانی پیشاپیش تشکیل کابینه او رو در چه وضعیتی قرار داده؟
دولت آینده اگر به طور واقعی از پشتیبانان خودش، یعنی در حقیقت از پدید آورندگان خودش، یعنی اصلاح طلبان با محوریت آقای خاتمی و آقای هاشمی و ستادهای انتخاباتی آقای عارف که همگان آمدن پشت سر آقای روحانی واستادن، اگر از این ظرفیت گسترده اجتماعی استفاده نکنه، پشتوانه اجرایی خودش رو تضعیف کرده و دست تهی به میدان مبارزه با مشکلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و تحریم‌های بین‌المللی رفته.
حسن روحانی با درخواست‌هایی هم از جناح مقابل روبروی در اینها.
دقیقاً همینطوریه. اصلاح طلبان و حامیان آقای روحانی در اردوگاه اصولگرایان به اتحادی دست پیدا کردن برای برون رفت کشور از معضلات کنونی. اون دسته از اصولگرایانی که جلو این فضا و و این خواسته ملی ایستادن و در ستادهای انتخاباتی دیگه یا در اردوگاه‌های غیر از ستادهای انتخاباتی با حسن روحانی در مرحله مبارزات انتخاباتی مبارزه کردن، اونها شکل مبارزه رو دارن عوض میکنن. اگر اونجا نتوانستن حسن روحانی رو از عرصه انتخابات دور کنن و از دستیابی به کرسی ریاست جمهوری منع کنن، امروز میخوان حسن روحانی رو از دستیابی به امکانات گسترده اجتماعی پیرامون اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه رو که شاکله ستاد انتخاباتی رو تشکیل میدن دور کنن و مبارزات انتخاباتی رو از بستر رقابت انتخاباتی به بستر دولت و به ریاست جمهوری بکشن. او رو اونجا یه جور میخواستن محروم کنن، نتونستن. اینجا میخوان به شکل دیگری او رو از این امکانات محروم کنن.
آقای جوادی سامی، چه پاسختون رو خلاصه کنین حالا؟
من احساس میکنم اگر که آقای روحانی نتواند از اصلاح طلبان به اندازه‌ای که نیاز داره استفاده بکنه، نمیتواند به اندازه لازم موفق باشه.
آقای فخرایی، کدوم محافل سیاسی به طور مشخص از چه مراکزی مشغول فشار آوردن بر روی حسن روحانی هستند تا در کابینه سهیم باشند؟
چه گروه ممانست دوروبری های روحانی شناخته میشن؟ این سری هم گروه های مقابل هست. اگه ما بخواییم دستبندی بکنیم از فشارهایی که این انجام میدن، طبیعتاً یه سری فشارهای ایجادیست برای ورود یک سری افراد به کابینه و تأثیر گذاری در تصمیمات آینده دولت. یه سری فشارها سلبیست برای منع ورود افرادی در کابینه. حالا من بخواهم اسم ببرم، گروه های مثل اتاق بازرگانی دارن فشار میارن، با اینکه بخش خصوصی هست، بخش خصوصی اصلا نباید وارد دولت بشه، کارش این نیست، دنبال حضور در دولت هست. دو گروه اصلاح طلب ها طیف امنیتی اصلاح طلب ها هستن که با فشار شدید گروه های مقابل و گروه های جناح راست از چون طیف احمدی نژاد یا طیف قالیباف گروه هستن برای اینکه اینها عقب زده بشن و خب تعالی موفق بودن. نمونش فشاری که به آقای یونسی آوردن یا فشاری که به جعفر توفیقی آوردن، توفیقی و فشارهایی که دارن میارن به آقای ربیعی. گروه سومی هم که اصلا این سری گروه ها افرادی کسان که محافظه کارترن و خب اینا هیچ فشار دارن تحمل نکردن تا حالا، یعنی کسی با افراد مثل حسام الدین آشنا کاری نداشته، اونها هم یه سری تأثیرگذاری ها دارن. علاوه که حالا منابع بالادستی قدرت هم هستن که دارن حد اکثر فشار رو میارن تا یه سری افراد رو حذف کنن از لیست و اونا هم میخوان یه فعلی اضافه کنن.
آقای مهدوی آزاد، بر مبنای الگوی رفتاری قبلی که شما سراغ دارین در سالهای همکاری با مرکز تحقیقات استراتژیک از حسن روحانی، او چگونه برخورد میکنه به این فشارها؟ سهم حزب اعتدال و توسعه، اصلاح طلبان و اصولگرایان از کابینه بر اساس چه محاسبه‌ای تعیین میشه؟
من در عرض یک دقیقه تکمیلی بزنم به فرمایشات آقای فخرایی. ببینید، چهار گروه الان چهار محور مختلف آقای روحانی رو تحت فشار جدی قرار دادن. طیف اول شخص رهبری است، بیت آیت الله خامنه ای، منصوبان رهبری به خصوص نمایندگان ولی فقیه در استانها، نماز جمعه و از همه مهمتر سپاه. اینها بزرگترین دغدغه‌شون این هست که منابع سرشار و راندهای سرشار سیاسی امنیتی اقتصادی که در 8 سال گذشته داشتن رو از دست ندن. طیف دوم محور متشکل از اصلاح طلبان، منتقدان و حتی تحریمی هاست. اینها غالبا سهم‌خواهی نمی‌کنند. اینها مطالباتی دارند که یک مهمترینش باز شدن فضای سیاسی کشوره، اما فشار میارن به دولت که حداقل دولت به اون سمت بره که به خواسته‌هاشون پاسخ بده. طیف سوم اصولگرایان سنتی هستند، مثلا الان اصولگرایان در مجلس که با ابزارهایی که دارن کاملا دارن سهم‌خواهی می‌کنن. و نهایتا طیف چهارم اصولگرایان افراطی هستند که آقای احمدی نژاد میتونه یه مدلش باشه، حسین شیعت‌مداری میتونه یه مدلش باشه. اینها بیشتر فشل کردن دولت رو دنبال میکنن، اینا حتی دنبال سهم هم نمیگردن، اینا فقط میخوان یه سری چرای شاخص اصلاح طلب برنگردند و دولت نتونه موفق بشه، بلایی که اون اواخر سر دولت آقای خاتمی آوردن. اما اینکه آقای روحانی چه واکنشی نشون خواهد داد، در رسانه‌های عامه ایشون نوشته شده که مثلا آقای روحانی تسلیم فشارها نمیشه. بله، آقای روحانی اساساً از نظر شخصیتی و کاراکترش آدمی است که ایستادگی میکنه، اما واقعیت‌های سیاسی هم چیزی است که لاجرم خودش رو بر انسان تحمیل میکنه. مثلا الان اگر بخوام راجع به لیست کابینه صحبت کنیم، من با اطمینان به شما میگم که به نسبت دولت آقای خاتمی و دولت آقای احمدی نژاد، آقای روحانی هنوز یکی از سردرگم‌ترین رئیس جمهور منتخب هست، در حالی که یک هفته مونده به مراسم تنفیذ و بعدش مراسم تحلیفش، به این خاطر که به قدر این فشارها مختلفه و به قدر محدودیت‌هایی که درست می‌کنن، اشاره کردن به درستی به مسئله آقای یونسی، محدودیت‌هایی که درست می‌کنن به قدر سنگین هست که آقای روحانی خیلی دشوار می‌تونه تصمیم بگیره و به اجماع برسه. این یک. دوم، در مورد حزب اعتدال توسعه فرمودید، در حد 30 ثانیه خدمتتون بگم حزب اعتدال توسعه اساساً حزب خود آقای روحانی است، یعنی حزبی نیست که فشار بیاره، در اختیار آقای روحانی است، تسلیم آقای روحانی است، هرچند گله‌هایی داره. اعضای اصلی این حزب مثل محمد باقر نوبخت، محمود واعظی، آقای علی جنتی، خانم فاطمه هاشمی، اکبر ترکان، مرتضی بانک، محمد رضا نعمت‌زاده و غیره، همشون شاکله اصلی ستاد آقای روحانی بودن، هرچند که من فکر نمی‌کنم شاکله اصلی کابینه آقای روحانی رو بتونن تشکیل بدن.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی سار، به مناسبت اطلاعاتی که دارین از درون حلقه فعالان اصلاح طلب، معلوم هست از اصلاح طلبان اسم چه کسانی بر سر زبان هاست و حسن روحانی با اونها وارد مذاکره شده در ارتباط با کابینه برای مشاوره یا برای انتخابشون؟
مهمترین مطالبه‌ای که از همون روز اول پیروزی به چشم می‌خورد این بود که آقای روحانی یادش باشه که عارف باید باشه. این تو تمام شعارهایی توی تظاهرات‌های مختلف خیابانی بعد از پیروزی و جشن‌ها به چشم می‌خورد. من به خاطر نزدیکی که با آقای عارف دارم در هیچ مجموعه‌ای از اجتماعات مردمی شرکت نکردیم، جز اینکه مطالبه اول مردم این بود که آقای عارف در دولت حضور خواهد داشت یا نه به عنوان معاون اول. ولی تمام اطلاعاتی که تا امروز به دست ما میرسه حاکی از این است که فشار سنگینی از جوانب مختلف احتمالاً به صورت نامحسوس وجود داره که آقای عارف به عنوان معاون اول مطرح نشه، اگرچه هنوز هم هیچ کس نمیدونه که واقعا مطرح خواهد شد یا نخواهد شد، چون همه میگن که آقای روحانی کابینه‌ش رو به صورت غیر منتظره معرفی میکنه و یه جوری معرفی میکنه که کسی نفهمه که این از کجا اومد. حالا بعد از این گمانه‌ای است که دارن میزنن، ولی به هر تقدیر که از مهمترین مطالبات بعد از انتخابات از طرف مردم این بود که آقای عارف در عالی‌ترین سطح بعد از رئیس جمهور در دولت حضور داشته باشه به عنوان معاون اول. این که هنوز توی هیچ گمانه‌زنی به صورت آشکار دیده نمیشه. با آقایون مثل آقای دکتر توفیقی به عنوان یکی از مسئولین کارگروه‌هایی که آقای روحانی تشکیل دادن برای شاکله دولت، آقای دکتر توفیقی مسئول یکی از اون 4 کارگروه عمده است و احتمال این که در کابینه حضور داشته باشن هم بیشتر از 50%. در مورد بقیه اصلاح طلبان و نیروهای کارگزار، از آقای منشانگیری نام برده میشه، از آقای دکتر نجفی نام برده میشه، نیروهای دیگه هم به همین ترتیب ازشون نامی هست. برای این که آقای دکتر روحانی در تعامل با مجلس فعلی چگونه عمل بکنن که بتوانن هم نظر مجلس رو تأمین کنن، هم نظر بدنه اجتماعی رأی دهنده به خودشون رو تأمین بکنن، کار بسیار سختی داره. اینو به آقای روحانی حق میدم که اصولگرایان اگر تو هر عرصه‌ای باختن، میخوان تو عرصه تعامل با دولت با ابزار مجلس برگاهی برنده جدی از خودشون رو کنن و حداقل دولت اول آقای حسن روحانی رو هماهنگ با خودشون ساماندهی کنن و به او رأی بدن، تا از پیشگیری یه دولت قوی تر در آینده آقای روحانی که اگر دولت دوم خودشون بخواد تشکیل بده تا حد زیادی جلوگیری کرده باشن. این خیلی تعیین کننده است که مجلس آتی بالاخره توسط دولت شکل دهی خواهد شد، تا حد زیادی نمایندگان در تعامل با دولت خواهند بود، فرمانداران، استانداران، و بستری که دولت آقای روحانی فراهم میکنه میتواند بستر شکلگیری یک مجلسی باشد که هماهنگ با خودش باشه. اینو ما در دوره‌های گذشته هم تجربه کردیم، در دوره‌های خاتمی هم مجلس اولی که آمد، مجلس پنجم، با آقای خاتمی خیلی هماهنگ نبود و دولت اول آقای خاتمی تا حد زیادی هماهنگ با اون مجلس شکل گرفت. در دولت اول آقای احمدی نژاد هم همین اتفاق افتاد، یعنی تا حد زیادی با اون مجلس هماهنگ بود، ولی در دولت دوم خب چون مجلس اونطوری که رقم خورده بود هماهنگ‌تر با اونا بود، شکل مناسب‌تری برای هماهنگی با دولت پیدا کرد. الان من تصور میکنم همین مسئله وجود داشته باشه و هم دولت هم مجلس سعی میکنن به نحوی بالانس کنن خودشون رو که مطالبات حد اکثریشون رو دنبال کنن. قطعا دولت تلاش خواهد کرد که نماینده های تواناتری رو معرفی بکنه و مجلس تلاش خواهد کرد که نظر خودش رو در کابینه تأمین بکنه با رأی دادن به کاندیداهای مورد نظر و مطلوب خودش و یا جریان حامی خودش.
آقای فخری، وقتی به رفتارهای جمعی اصناف و نهادهای مدنی بعد از انتخابات 24 خرداد امسال نگاه میکنید، انتظارات از کابینه آینده چیست؟ مواردی که آقای مهدوی آزاد کوتاه بهش اشاره کردند.
یه وضعیت فعلی داریم، یه سری انتظارات و کارکردهای نهادهای مدنی داریم. احزاب و رسانه ها توی یک ماه اخیر قبل از انتخابات و بعد از پیروزی آقای روحانی فعال شدن. رسانه ها حضور گرمتری دارن و به قول آقای آفتابی بهشون تابیده شده و شروع کردن کار کردن و آزادانه نوشتن. اصناف، گروه های غیر دولتی، اقلیت ها، اصناف مثل خانه سینما، حالا مشخصا اتفاقی که در خانه سینما افتاد و تلاش دولت فعلی برای برهم زدن بالانس این نهاد صنفی، خب انتظار مشخصی که هستش اینه که دولت بیاد و بالانس رو به نفع نهادهای صنفی همونجوری که قول داده برقرار کنه. گروه های غیر دولتی مثل انجی ها، گروه های محیط زیستی که از دوره های قبل فعال شدن، تو انتخابات خیلی فعال بودن، مطالباتشون رو مطرح کردن. انتظار دارن که این وضع مدیریتی که دوره آقای احمدی نژاد تو واقعا وضع فاجعه باری برطرف بشه، دولت کارشناسی باشه. سنی ها به عنوان یک گروه بسیار بزرگی از ملت ایران که آراد توی قومیت های مختلفی هم هستن، به عنوان یکی از بزرگترین عوامل پیروزی آقای روحانی، خب انتظار دارن یه سری روندهایی که در دولت قبلی بوده اصلاح بشه. همین اخیراً اینها یه پیامک خیلی توهین‌آمیزی به یکی از خلفای مسلمین نسبت داده شده بود که خب مجبور شدن بیان وسط معذرت خواهی کنن. یه نکته دیگه هم هست که میخوام بهش اشاره کنم، حضور شخصیت هایی که در 4 سال گذشته مخصوصاً از کثرت رانده شده بودن و تنها نقطه اتکایشون گروه های مدنی بود، آقای خاتمی و آقای هاشمی شاخص‌ترین افراد هستن. بعد از انتخابات اینها به سمت قدرت برنگشتن به صورت کامل. اینها کجای بین قدرت و نهادهای مدنی ایستادن؟ مشخصا آقای هاشمی بین حوزه و قدرت ایستاده، حالا یه خود متقابل قدرت. آقای خاتمی بین نهادهای مدرن‌تر، آن سینما و قدرت، متمایل به نهادهای مدنی ایستاده. و حالا کارکرد و عملکرد نقش جامعه مدنی و گروه ها و اصناف و اینها اینه که باید اینها نمایندگی کنن از مطالبات حالا اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بنا به جایگاهی که دارن و این مطالبات رو عرضه کنن تا بتونن به دولت فضا رو بدن که دولت بتونه تو شونه زنی این مطالبات رو برآورده کنه و امتیاز بگیره. یکی از کارکردهای خیلی مهمترشون هم تنظیم رابطه دولت، مشخصا شخص روحانی، با جامعه است. من یه مثال میزنم. چند هفته پیش یک نشستی با اصحاب رسانه آقای روحانی داشت که برای اون رئیس جمهور منتخب بشه، ولی رئیس جمهور حاضر نشد نشست و گفتن خب آقایون میان حرف بزنن، هر کسی 5 دقیقه. آقای دعایی به عنوان شیخ اون جمع رفت پشت تریبون و گفتش که ما ترجیح میدیم از ستون رسانه هامون حرف بزنیم و از جلسه خارج شد و خیلی ها با او خارج شدن و رئیس جمهور منتخب مجبور بیاد و در جمع قرار بگیره و یادش باشه که خب چه کسانی از او حمایت کردن. این نوع تنظیم رابطه ای که از مهمترین عملکردهایی است که نهادهای مدنی انجام میدن و خب انتظارات مقابلی هم دارند.
حالا آقای مهدوی آزاد، حسن روحانی میتونه برای پیشبرد برنامه‌های دولت خودش نهادهای مدنی و اصناف رو به گونه‌ای فعال کنه که هم دولت خودش بهره ببره و هم اصناف و جامعه مدنی ایران یا شرایط فراهم نیست یا اعتدال گرایان ممکنه اصلا چنین اراده یا برنامه‌ای نداشته باشن؟
قطعاً آقای روحانی هم از نظر عقل سیاسی، هم از نظر وعده‌هایی که داده، مجبور هست و نیاز داره به اینکه نهادهای مدنی رو فعال بکنه. البته بستگی مستقیم داره به اینکه بر سر چه کسی درباره وزارت اطلاعات به توافق برسند و همچنین اطلاعات سپاه به صورت دستگاه موازی چه رفتاری خواهد داشت. اما یک چیز رو خواهش میکنم دقت بفرمایید. موقعی که ما صحبت از قدرت اجرایی و دولت میکنیم فقط یک کابینه 20 نفره نیست، رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور و تعداد وزیر، ما داریم در مورد صدها و صدها بر اساس یه برآورد سرانگشتی من راجع به 3000 مدیر صحبت میکنیم، از معاون وزیر گرفته تا مدیر کل تا استاندار تا معاون استاندار تا فرماندار تا بخشدار تا سفیر تا کاردار و نهایتا مدیران ارشد دستگاه و بنگاه های بزرگ دولتی و شبه دولتی از ایران خودرو گرفته تا سایپا که تصمیماتشون اتفاقا در خیلی موارد بسیار موثرتر از وزرا هست. من معتقدم اینها اتفاقا ارتباط اجتماعی بیشتری هم دارند، اتفاقا با اصناف هم راحت‌تر میتونن کنار بیان و تصور میکنم اصلاح طلبان هم تمایل بیشتری دارن، کم تمایل نیستن که اتفاقا تو این مسئولیت ها باشن، به جای اینکه خودشون رو در سیبیل قرار بدن به عنوان یک وزیر، بتونن با توده مردم، با اصناف، با نهادهای مدنی ارتباط بگیرن و به قول آقای جوادی حساب خودشون رو آماده بکنن که در 2 سال آینده در انتخابات مجلس خوش بدرخشن. بنابراین هم عقلا هم منطقا آقای روحانی ناگزیر هست به سمت احیای نهادهای مدنی پیش بره. ما داریم الان سر صداشو کم کم میشنویم، احیای انجمن سفیر روزنامه نگاران، احیای انجمن سینماگران و غیره، و مجبور این جامعه مدنی رو تقویت کنه، چون در این صورت آقای روحانی هیچ چیز نخواهد داشت.
آقای جوادی حصار، خیلی کوتاه برای جمع‌بندی، احتمال اینکه کابینه آینده جناحی باشه بیشتر یا فراجناحی چقدره؟
احتمالی که فراجناحی باشه به نظر من کمتر خواهد بود، چون باید از همین مجلس رای بگیرن و من تصور میکنم ممکنه از هر جناحی یکی دو نفری توش باشن، ولی نمیتونیم بگیم کابینه فراجناحی است. معدل کابینه من فکر میکنم باید یه مقدار هماهنگ با دولت و هماهنگ با مجلس و کانونهای قدرت سیاسی در کشور باشه، از همون بالا تا پایین همشون، و بنابراین این کابینه به نظر من خیلی نمیتونه فراجناحی شکل بگیره. ممکنه شخص آقای روحانی در کابینه فراجناحی عمل بکنه، ولی کابینه فراجناحی به نظر من خیلی سخت خواهد بود اگه بخوایم تصورش داشته باشه. حالا بعد من نظرم اینه که ایشون اگر بخواد دوره آینده از مردم رای بگیره، حتما باید به اون کسانی که آقای روحانی رو برنده کردن توجه بیشتری داشته باشه، نه که با اونای دیگه بجنگه. محور مطالبات اینا باشه، هم توجه داشته باشه. اگر غیر از این باشه، 4 سال آینده آقای حسن روحانی با مشکل روبرو خواهد بود.
آقای فخری، کدوم اصناف و نهادهای جامعه مدنی الان در شرایط بهتری هستن برای رسیدن به بخشی از مطالباتشون؟
هیچ کدوم از اصناف توی 4 و 8 سال گذشته از نظر اقتصادی وضع جالبی نداشت. میشه شما از اصناف سینمایی رو پرسید وضع اقتصادی چطوره، از گروه های موسیقی بپرسید وضع اقتصادی چطور بوده، و گروه های دیگه در جامعه این مشکل اقتصادی صرف خودشون دارن. اونه که دغدغه ها، یکی از دغدغه های خیلی مهمتر گروه های سیاسی قانونه. تقریبا هیچ کدوم از گروه های سیاسی احزاب مشخصن و رسانه ها از این وضعیت قانونی برخوردار نبودن، فشارهای غیرقانونی بهشون وارد شده، اونا میخوان این فشارها ازشون کم بشه و تبدیل فضای امنیتی به فضای سیاسی رخ بده. من در مجموع خیلی فرقی بین گروه‌های مختلف نمی‌بینم، همشون چشم انتظار دولتن که بیاد و کارش شروع کنه.
آقای مهدوی آزاد، کدوم محافل و مراکز در جا انداختن خواستاشون در شرایط بهتری هستن پیشاپیش اعلام ترکیب کابینه؟
صرف نظر از نقشی که آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران و بیت رهبری داره، بقیه در یک جایگاه یکسان هستند. ببینید الان اخباری که از پشت پرده میشنویم و تقریبا موثقه، یعنی میشه واقعا اعتماد کرد و بهش منتشرش کرد، این که مثلا تقریبا قطعی شده آقای ظریف وزیر خارجه است، قطعی شده که علی جنتی وزیر ارشاده، قطعی شده جعفر توفیقی وزیر علومه، برعکس خیلی از گمان زنی های رسانه، تقریبا پذیرفته شده که علی ربیعی وزیر کار خواهد بود، اسحاق جنگیری به عنوان معاون اول خواهد بود. اما مشکلشون اینه که اگر با وزارت کشور آقای یونسن توافق نکنه، رهبر احتمالاً جهانگیر رو به عنوان وزارت کشور خواهد گذاشت. بنابراین مجموع دولت یک ملغمه خواهد بود متشکل از نیروهای تکنوکرات، عملگرا، چند تا از نیروهای اصلاح طلب هم توش خواهند بود، چند تا از نیروهای وابسته به راست هم به مقتضای بازیگری سیاسیشون مثل آقای علی جنتی خواهند بود، ولی مجموع عملکرد دولت من فکر میکنم واقعا نمیتونه فراجناحی باشه و اصلا فراجناحی هم معنی نداره. در یک جمله ما با دو جناح روبرو هستیم به صورت کلی، البته خیلی کلیه. یک جناح میگه آقا فضای کشور باید امنیتی بشه، روزنامه‌نگارا رو بندازه زندان، دانشجویان رو بندازه زندان. یک جناح میگه نه آقا همه چیز رو باید آزاد کنید. خب بین این دو جناح فراجناحی بودن خیلی معنا نداره. من فکر میکنم گفتمان حاکم گفتمان اصلاحات و آقای هاشمی خواهد بود.
با سپاس از شما آقای مهدی مهدوی آزاد، آقای پویان فخرایی و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.